بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث تقوى، إيمان و عمل صالح که بخشیش ماند برای این جلسه، چون جلسه قبلی قرار بود پایان بپذیرد توفیق حاصل نشد. سعی میکنم در این جلسه این بحث رو به پایان برسانم و جواب اون سؤال اصلی رو خدمتون تقدیم بکنم. در بعضی از آیات قرآن ما تفاوت درجات ایمان و تقوا رو می توانیم مشاهده بکنیم. علاوه بر آیات 71 و 72 توبه که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، باید به آیات 30 و 31 سوره نور و آیه 11 سوره ممتحنه نیز توجه بکنیم. در آیه 30 دو چیز از مؤمنان درخواست میشه و در آیه 31 هفت چیز درخواست میشه از مؤمنان. اینها مقدمه رسیدن به تقواست، یعنی وارد ساحت ایمان شده است ولی هنوز به تقوا نرسیده است. آیه 30 میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ببینید للمؤمنین، یه همچه دستوراتی رو قرآن به متقین نمیدهد. یعنی متقی این مرحله رو طی کرده است، پشت سر گذاشته و این غض بصر یکی از صفات ذاتی او شده. نگاه به نامحرم نمی کند، یعنی هر نامحرمی نگاه به مالی نمی کند که بگوید کاش من این رو داشتم، یا نگاه به امانتی نمی کند که بتواند در او خیانت بکنه. اینا همه نامحرمه. و یحفظو فروجهم، و فروجشان را حفظ بکنن. این عفت است. عفت در همه چیزه. همونطوری که خدمتون عرض کردم، هر گشادگی در بدن انسان به عنوان فرج، چشمها فرجن چون گشادن شکافتن، گوشها فرجن، دهان فرج، و عورت انسان هم فرج. پس همه اینها رو باید حفظ بکنن. از دهانش رو نمیتونه باز بکنه هر حرفی رو بزنه، گوشش رو نمیتونه باز بکنه هر سخنی رو بشنوه، سماعون للکذب نمیتونه باشه، اکالون للسحت نمیتونه باشه، دهانش رو باز بکنه هر چیزی رو بخوره. پس این که دستور میدهد که یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم، این پاکترین روش برای آنهاست. پس ببینید این ازکا که شد تازه میشه متقی. این مرحله قبل از تقواست. باز و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب حالا این آیه میره تو آیه 31. از اینجا شما هفت چیز رو خدا میخواد از زنان. این درخواست مستقیم از زنانه، زنانی که مؤمنات هستند، از اونها درخواست میکنه. از کسانی که مؤمنات نیستن درخواست نمیکنه. اونها آزادن، هر طور که میخوان زندگی بکنن. هیچ درخواستی خدا ازشون نداره. از مؤمنات میخواهد که بر حرام چشم فرو بندن. دو، یحفظن فروجهن، فروج خودشون رو حفظ بکنن. سه، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودشون رو حفظ بکنن جز آنچه که خود به خود آشکار می شود. اخیراً من مقاله نوشتم که ناتمام روی سایت ارباب حکمت هست، مطالعه بکنید. انشاءالله در دو سه روز آینده تکمیل تر خواهد شد. در عنوانش هم اتفاقاً همینه، اظهار زینت در قرآن و روایت، که چه چیزهایی رو زنان می توانن اظهار کنن یا مردان. در همه چیز صحبت شده. در رنگ، در لاک ناخن، در عطر زدن مردان، زنان، همه اینها توی اون مقاله صحبت شده. چهارم، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، روسری هاشون رو روی سینه هاشون گره بزنن. چیز پنجمی که خواسته، اینا همه از زنها خواسته، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. 12 گروه رو ذکر میکنه. دیگه من آیه رو نمیخونم. آیه 31 سوره نور هست. 12 گروه رو ذکر میکنه این آیه که زنان میتوانند برای آنها ابداع زینت بکنند، زینتشون را آشکار بکنند و حجاب نداشته باشند. ولا یضربن، ششم، ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. چون خلخال به پاهاشون میبستن و امروز علنگو هست، یعنی زنان که علنگو زیاد دارن نمیتوانند دستاشون رو طوری حرکت بدن که صدای علنگو شنیده بشه. این دقیقاً مغایر متن آیه قرآنه. استراحت داره، میگه پاهاشون رو به هم نزنن که دانسته شود که چه چیزی از زینت را مخفی کردن. اینا خیلی جدیست، یعنی اینا که تو قرآنه جدیست. حالا روایت رو شما میبینید، اگر مغایر قرآن باشه میتونید رد بکنید و اون سختگیری هایی که مثلا میگید بوده یا هست و از روایت ناشی شده، اونا اگر مغایر با قرآنه بگذارید کنار، ولی اینا قرآن صراحت داره دیگه، اینا نمیشه کاریش کرد که توی اون مقاله تقریبا اینها صحبت شده. هفتم، و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، و همه شما از زن و مرد، ای مؤمنان، اینجا مؤمنون زن و مرد رو در بر میگیره، به سوی خدا بازگردید باشد که رستگار شوید. این لعلکم تفلحون، این فلاح، فلاح تقواست، یعنی اگر شما این کارها رو بکنید شما به ساحت تقوا وارد میشید. اینا تمام، ببینید، اداء حقوقه، یعنی اینا حقوق اجتماعی است. این کاری که میگه نکنید یا بکنید، اینها حقوق اجتماعی است که یه فرد نسبت به جامعه باید ادا بکنه. چون زنه میاد توی جامعه، باید این وضع ظاهریش باشه و این اخلاق و مثلا آداب رو مراعات بکنه. در مورد حقوق دیگر هم خداوند ضمن دستور به انجام و مراعات اون حقوق، عاملان را دعوت می‌کند به تقوا داشتن. یعنی حتما مراعات حقوق ناشی از تقواست. یعنی انسان میتواند بگوید من ایمان آورده ام به اسلام، خیلی کارها را هم انجام بده، ولی در یک جاهایی شکست بخوره یا نتوانه انجام بده، در اون جاها نشان میدهد که تقوای او و پرهیزگاری او، یعنی پرهیز از معصیت، این در او ضعیفه. در قالب آیاتی که خداوند به طور مستقیم یا غیر مستقیم دعوت به تقوا میکند، به مراعات حقوق دستور میده، یعنی مراعات حقوق رو ناشی و برآمده از تقوا در انسان میدانه. حالا این حقوق چه مربوط به خدا باشه چه مربوط به خلق باشه، یعنی حق الله یا حق الناس باشه. من یه آیه مثال میزنم که آیه جالبی است، یعنی دستوری که قرآن در این آیه به مسلمان ها میدهد خیلی جالبه. در سوره ممتحنه است، آیه 11، و این فاتکم شیئون من ازواجکم الالکفار فعاقبتم فعاتو الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقو. فقط یک زن اینطوری براش اتفاق افتاد که رفت و بعد هم بعد از مدتی، حالا یک سال یا بیشتر، از مکه مراجعت کرد به مدینه. میگوید که اگر که یکی از همسران شما به سوی کفار رفت، یعنی آمده مسلمان شده بعد دلش نخواسته رفته و کافر شد، این رفت به سمت کفار، پس اون شوهری که همسرش رفته، شما باید مهریه ای را که این شوهر برای اون زن تهیه کرده و بهش داده و اون برده حالا به این شوهر بدید. یعنی از بیت المال مسلمین این حق، این حق انسانی و فردی باید ادا بشه. بعد میگه فعاقبتم، یعنی شما به جایی رسیدید که این توانمندی مالی را در ادای این حق داشتید، یعنی پیروزی نصیبتان شد و مالی نصیب شما شد و میتوانید این پرداخت رو داشته باشید. چقدر بهشون بدید؟ مثل ما انفقو. یعنی این آیه و یه آیات دیگری هم هست مقرر کرد که اگر زنی هم از کفار ایمان آورد و آمد پیش شما و شوهرش ایمان نیاورد، مهریه این زن را به اون کافر بدید. جالبه، مهریش به اون کافر بدید، حق مادی اون کافر رو ادا بکنید. نمیتوانید بگید کافره و مالش باید بره و مالش حلاله. وقت این آیات رو که ببینید با این چیزهایی که امروز در این ماهواره ها میگوین که پیامبر دستور داد برید فلان کس رو ترور کنید و مالش رو وردارید بیاید، فلان قافله رو راهزنی بکنید و جلوشون بگیرید وردارید بیاید، اصلا تناسبی نداره. بعد میگوید مثل ما انفقو، به همان اندازه که اونها خرج کردن، این شوهر این طرف خرج کرده یا اون طرف خرج کرده، همون قد بدید. حالا اینجا ببینید واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون. پس تقوا را پیشه بکنید نسبت به خدایی که به آن ایمان آورده اید. پس این خیلی مهمه برای ماها که به خدا ایمان داریم، به کتابش ایمان داریم، ولی خیلی از مسائل رو در واقع در چارچوب تقوا بهش نگاه نمی کنیم و عمل نمی کنیم. حالا یه جاهایی شما می بینید که مؤمن با متقی پایا پای هستند، برابرند. انما المؤمنون آیات 2-4 سوره انفال. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. خب حالا ببینید در این سه آیه پشت سر هم هست، پنج مورد رو ذکر میکنه که مؤمنان دارا هستند، پنج صفت رو دارن موقعی که آیات خدا تلاوت میشه و اونا میشنون. اول اینکه دلهاشون میتپد و جلت قلوب هم. دو، زادت هم ایمانن، ایمانشون اضافه میشه. سه، علی ربهم یتوکلون، به خدا توکل میکنن. چهار، یقیمون از صلات. پنج، مما رزقناهم ینفقون. پس این پنج خصوصیت باید در مؤمن باشد تا این ایمان مساوی بشود با تقوا. آخر همین آیه 4 یک گزارش میده که کسانی که این صفات رو دارن، اولئک هم المؤمنون حقا، به راستی اینها مؤمنن. پس اگر کسی به راستی مؤمن شد حتما متقی است. در آیه 74 همین سوره باز در پایان آیه میگوید اولئک هم المؤمنون حقا. اونا چه کار کردن؟ اونها هم پنج خصوصیت دارن. توی این آیه پنج خصوصیت، تو این دو آیه سه آیه، اونجا هم پنج خصوصیت. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرتون و رزقون کریم. آنهایی که ایمان آوردن و در راه خدا هجرت کردن، که من این رو بارها توضیح دادم، از پیامبر هم روایت صحیح هست که فرمود بالاترین هجرت، هجرت از اخلاق سیئه به اخلاق حسن است. این بالاترین و بزرگترین مهاجرت و مجاهدت کردن در راه خدا. و کسانی که پناه دادن و نیز یاری رساندن، اینها حقا مؤمنند. خب بعد آخر دعای رو اگر که مقایسه بکنید، آیه چهارم رو با این آیه مقایسه بکنید، آیه 72، ببینید در آیه دو در آیه چهارم میگوید که لهم درجات، یعنی همون مؤمن ها هم دارای درجاتی هستند. اینو اضافه داره در پایان دعایی که مقایسه بکنید. اما مؤمنان صفات ناپسندی دارند که قرآن ذکر میکنه که برای متقیان این صفات رو ذکر نمیکنه. مؤمن ها دچار خطا و اشتباه میشن ولی اهل تقوا نمیشن، چون اون صفات درشون رسوخ پیدا کرده، دارای صفات ثابته و راسخه در وجودشون هستند و پیوسته از اینکه وارد عرصه گناه بشوند خودشون رو حفظ میکنن. حالا ببینید آیه 5 سوره انفال که آیه 2 تا 4 رو خوندم، ان فریقا من المؤمنین لکارهون، بسیاری از مؤمنان هستند یا گروهی از مؤمنان هستند که از اینکه وارد این قضايا بشوند کراهت دارند، دلشون نمیخواد، نمیخوان وارد جهاد فی سبیل الله بشن، نمیخوان از کسانی بشن که آوا و نصرو باشن، نمیخوان مهاجرت بکنن، نمیخوان جهاد فی سبیل الله بکنن، کراهت دارن، ولی اهل ایمانه. پس ببینید و این فریقا من المؤمنین لکارهون، یا و این طائفتان من المؤمنین نقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنان به جان هم افتادند و یک دیگر را کشتند، چکار بکنید؟ فاصلحوا بینهما، اصلاح بدید. و این بقت طائفتون علی الاخرى، اینا همه اهل ایمان، فقاتل التي تبقی حتی تفیع الی امر الله، با اون دسته ای از مؤمنان وارد جنگ بشوید که طغیان میکند و بغی میکند تا تسلیم فرمان خدا بشه. فرمان خدا چیه؟ صلح. فاصلحوا بینهما، فرمان خدا صلح، بعد صلح رو بپذیرید. خب پس مؤمنان به جان هم میفتن، متقیان این کار رو نمی کنن. این نه حجرات بود. دو و سه صف، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی و کاری رو که نمی خواهید انجام بدید میگید؟ خیلی بده، بدترین گناه، کبر مقتا عند الله، بزرگترین گناه نزد خدا چیه؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، چیزی رو بگید که نمیخواهید انجام بدید، این بالاترین گناه. پس مؤمنان این کار میکنن. بعد آیه 19 سوره احزاب، خیلی آیه بلندی است. خب از آیه 18 اگه بخواید باید بخونیم، من سریع بخوانم. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. اینا مؤمنند، اینا آمدن ایمان آوردن، ولی معوقن، یعنی سنگ جلو راه میندازن، جلوی کسی رو میگیرن که نره جلو، عقبش بیندازن، که مثبت هم میگوین به سه سه نقطه و تا. مثبت یعنی کسی که راه رو میبنده و در واقع مانع میشه که کسی بره جلو. خدا میداند که گروهی از شما معوقن، من جلو رو میگیرم، میگن نمیخواد بری جنگ، بیکاری، بیا بشین. اینا مؤمنن. توی اهل تقوا معوق وجود نداره. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، به برادرانشون میگویند که بیاید پیش ما، نمیخواد برید. ولا یعتون البس الا قلیلا، در جنگ اصلا شرکت نمی کنن مگر اندکی. اشحتن علیکم، خیلی نسبت به شماها بخل میورزن، اینا نشانه هاشون، بخل میورزن، سلاح داره نمیده، لباس داره نمیده، غذا داره نمیده، ولی توی مدینه است، اهل ایمانه. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ،
وقتی که ترسی پیش بیاید، یعنی خبر بدهند که مثلا فلان لشکر داره میاد، یا خبر بدهند که باید به فلان جا برویم، خبر بدهند یه خبری که ترس درش باشه و شما به آنها نگاه میکنید و ای پیامبر آنها هم به تو نگاه میکنن، میبینی که چشمانشون دور هم میچرخه از ترس. اینطوری اینطوری میشه چشماش که حالا چه اتفاقی میخواد بیفته، مثل کسی که در حال غش کردنه یا اصلا بیهوش شده. از چی؟ از مردن، یعنی در حال احتضاره، دم مرگ، اینقدر میترسن. اینا ایمان آوردن. میخوام بگم که بعضی از صفات رو اهل ایمان دارن که قرآن ذکر میکنن. وقتی اینا مثل اونایی نیستن که قرآن براشون بگه اولئک هم المؤمنون حقا. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنت حداد. وقتی که ترس مرتفع میشود، اون وقت تازه زبون در میارن چند متر، زبان تیز و تند، و شما رو عتاب و خطاب میکنن که ما که گفتیم چنان بکنید، ما که گفتیم چنان نکنید، و اصلا اگر به حمایت ما نبود شما در جنگ پیروز نمیشدید. از این حرفا میزدن. اشحتن علی الخیر، خیلی نسبت به خیر بخل میورزن. اولئک لم یؤمنو، اصلا ایمان نیوردن. فأحبط الله اعمالهم، خدا هر کاری هم که اینها کردن حبط میکنه. و کان ذلک علی الله یسیرا، حبط این نوع عمل بر خدا خیلی آسانه. حالا یه مثال که ما توش هستیم براتون بزنم. حالا جوانها که هیچ نقشی نداشتن و بسیارشون اصلا متولد نشده بودن، ماها که بودیم به چه نیتی انقلاب کردیم؟ میخواستیم مملکتمون، کشورمون، ملتمون به کجا برسد؟ خب قضیه معکوس شد. چرا؟ چرا اعمال ما حبط شد؟ به خاطر همین صفاتی که داشتیم اعمالمون حبط شد، و خدا برش آسانه که اینها همه فداکاری و یک سلطنت 2500 ساله را فرو کشیدن، عمل خیلی بزرگی بود، حبط شد، نتیجه نداد، به دلیل بروز این صفات در ما. خب بعد آیه آخر در این زمینه که صفات ناپسند مؤمنان رو ذکر میکنه، آیه 45 سوره توبه است. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. ای پیامبر، میدانی چه کسانی از تو اجازه میگیرند که در میدان کارزار حضور نیابند؟ آنان که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و دلهاشون در شک است و در این شک دائم در ترددند، یعنی گاهی به شک می آیند و گاهی می روند. فهم فی ریبهم یترددون، خدا می گوید اینا ایمان به خدا و آخرت ندارند. حالا ویژگی های متقین و مؤمنان در چند آیه دیگر. آیه 76 سوره آل عمران. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین. آری چنین است که کسی که به عهد خود وفا کند و تقوا پیشه کرده باشد، پس همانا خدا پرهیزگاران و متقیان را دوست دارد. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، آیه 122 توبه. بدانید که خدا همراه پرهیزگاران است. باز همین رو در آیه 19 سوره انفال میگوید، و أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، خدا همراه مؤمنان است. پس خدا مع المتقین هست، خدا مع المؤمنین هست، اما مؤمنینی که اونجا تعریف میکنه که این ایمان با تقوا انطباق کامل داره. حالا برگردیم بر سر آیه ای که سوال بود، آیه 93 سوره مائده. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. سوال این بود که چرا در این آیه تقوا قبل از ایمان آمده و همین یه جای قرآن هم هست. حالا ما میخواهیم که بگوییم چرا این اتفاق افتاده و آیا میشه یا نه، چون که تقوا بعد از ایمانه، اول باید ایمان بیاره. خب حالا شما اگر دقت بکنید در اول آیه میگوید لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اذا متقوا، پس تقوا بعد از ایمان آمده. خب بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، یعنی نه تنها ایمان قبل از تقوا آمده، عمل صالح هم قبل از تقوا آمده، گناهی نیست در آنچه که خوردن، جناحون فی ما تعمو اذا متقوا، اگر که پرهیز پیشه کرده باشند. و آمنو و عمل الصالحات، یعنی بعد از اون ایمان و عمل صالح اولیه به سراغ تقوا رفته باشند و بعد از رسیدن به تقوا باز به ایمان و عمل صالح ادامه داده باشند و باز هم ثم تقوا، باز هم در ساحت تقوا باقی بمانند و آمنو ثم تقوا، و باز هم ایمان خودشون رو، اینجا ایمان با تقوا از اون ایمان و تقوا هاست که انطباق داره، که ان الله مع المتقین، ان الله مع المؤمنین، سپس باز تقوا پیشه کنن. ببینید چقدر تأکید میکنن و احسن و احسان بکنن، نیکی بکنن. والله یحب المحسنین، و خدا کسانی که محسن هستن دوست دار. پس اصلا ببینید محسن کیه؟ محسن اینه که ایمان بیاره، عمل صالح بکنه، بعد به تقوا برسه، بعد باز در ایمان خودش رو مستحکم بکنه و باز از اون ایمان به مراتب بالاتر تقوا بره، تازه این میرسه به احسان، میشه محسن. حالا یه بحثی هم ابن عربی در ذیل همین آیه آورده، اونم براتون بخونم ترجمه بکنم، ببینید دیدگاه ابن عربی نسبت به این آیه چیست. ضمن این که هرچه را که من اینجا نقل میکنم از برگزیده های نظرات ابن عربی یا ملا صدرا یا مولوی و اینها هست و این به اون معنا نیست که قرآن، نه من، قرآن همه نظرات اونها رو تأیید میکنه، یعنی ما با قرآن قیاس میکنیم، نه اینکه من بیایم بگویم این نظر رو قبول دارم یا قبول ندارم. آنچه که قرآن گفته است نظر ابن عربی رو عرضه میکنه، مثل حدیث، اینا که از ائمه و پیامبر بالاتر نیستن که، عرضه میکنیم نظراتشون به آیات کتاب. لیس علی الذین آمنو، این آمنوی اوله، توضیح میده این آمنو، میگه ال ایمان الغیبیه به توحید الافعال، این گام اوله که انسان ایمان بیاورد به توحید افعال، یعنی تمام کارهایی که انسان انجام میدهد باید در یک راستا باشه، که بارها من مثال زدم طواف دور خانه خدا، اگر یک نفر خواست خلاف جهت طواف بکنه له میشه، اصلا ممنوعه. پس اینو میگن توحید افعال، یعنی اینکه اگر شما صبحانه میخورید، برای اینکه این گامهایی که برمیدارید، دستی که تکان میدهید، زبانی که باش سخن میگویید، لبی که میگشایید، تبسمی که میکنید، گریه ای که میکنید، هرچه قدرت میگیرید که این کارها رو بکنید، همه باید در یک راه باشه. یعنی نمیشه یک بار صبحانه بخورید و باش دروغ بگید، یک بار صبحانه بخورید نیرو بگیرید و راست بگید، یک بار صبحانه بخورید و مثلا نیرو بگیرید نماز ظهر و عصر بخونید، یک بار صبحانه بخورید نیرو بگیرید و مثلا برید برقصید، مثلا اینا نمیشه. پس این ایمان اولی که میگوید ایمان به توحید افعال است، یعنی شما ایمان آورده اید که باید در راهی گام بگذارید که تمام حرکات و سکنات شما متوازن و موزون و در یک راستا به دنبال رسیدن یک هدف و یک مقصد باشه. پس این یک. و عمل الصالحات، و اینکه عمل صالح کرده باشند، اون لیس مال اینجاست، لیس جناحون، جناحون فی ما تعمو اذا متقو. حالا ببینید توضیحی که راجع به این قسمت آیه داده چیه. به مقتضا ایمانهم، یعنی عمل الصالحات به مقتضا ایمانه، یعنی این عمل شماست که نشانگر میزان و اندازه ایمان شماست. پس هر کسی به مقتضای ایمانش داره عمل میکنه. چی کار میکنه؟ اعمالا تخرجهم من حجب الافعال، اعمالی رو انجام میده که از حجابهای فعلها خارج میکنه. پس عمل رو بالاتر از فعل میبره. یعنی فعل یک کارهاییست، مثل همین چیز، صبحانه خوردن، نهار خوردن، حمام رفتن، عرض کنم اصلاح رفتن، اتکلان زدن، لباس شستن، اینا فعلن. خب میگه حالا باید که اعمالی انجام بدهد که این انسان را از حجابهایی که این افعال براش ایجاد میکنن خارج بکنه. یعنی فقط تو این چارچوب نمونه، به اینجا برسد که من چرا لباسمو میشورم؟ چرا حمام میرم؟ چرا غذا میخورم؟ چرا میخوابم؟ چرا دانش میاندوزم؟ چرا مدرسه میرم؟ چرا دانشگاه میرم؟ چرا میخوام فوق لیسانس بگیرم؟ چرا میخوام دکترا بگیرم؟ اگر این چراها رو روشن کرد، از حجب فعل میرود به وادی روشنایی عمل. برای این که من درس میخوانم، این یه فعله که این کار را بکنم، این میشه عمل. و تصلحهم لرؤیت افعال الحق، و اینها را صالح بکند، به اینجا که رسید، که به رؤیت افعال حق برسه، که بعد به اینجا برسد که خدا چرا این کار میکنه. فعل خدا یه آفریدنه. چرا کرات را آفرید؟ چرا آسمان ها و زمین را آفرید؟ چرا من را آفرید؟ چرا من زبان داد؟ چرا من چشم داد؟ چرا گوش داد؟ چرا پیامبر مبعوث کرد؟ اینا رو ببینه، اینها رو صالح میکند. یعنی وقتی که این حجابهای فعل دریده شد و رسید به وادی و ساحت عمل، اون وقت تازه اون حجابها دریده میشود و میرسد به جایی که رؤیت افعال حق بکنه. بعد میگوید که لیس حرجون و ذیقون فی ما تمتعو بهی من انواع الحضور، بر این آدم ها گناهی نیست که از نعمتهای خدا انواع لذتها رو ببرن، چون دیگه نعمتها ایجاد پرده براشون نمی کنه. مثلا من باغ دارم، من اتومبیل دارم، من خانه دارم، من فلان دارم، اینها دیگه حجاب نمیشه براش، وقت میتونه از اینها لذت ببره، تمتعش آزاد میشه. اذا مجتنبوا بقایا افعالهم، اگر این که از باقی مانده افعالشون اجتناب بکنن. یعنی چی؟ یعنی این که تمام همش مصروف این نشود که حالا که صبحانه خوردم زور چه کار کنم، حالا که نهار خوردم شب چه کار بکنم. یعنی دیگه بقیه افعال، تتمه افعال، اینو باید ازش اجتناب بکنه، یعنی این سرگرمش نکنه، ولی این حجاب همیشه هستش، نه اینکه چیزی نخوره، سرگرمش نکنه. و اتخذ الله وقایتا فی صدور الافعال منهم، در اینجاست که باید خدا را محافظ افعال خودشون قرار بده. هدایت اینجا به درد میخوره که من چیکار بکنم که این فعل پرده حجاب و در واقع مانع رؤیت من نسبت به حق نشه. از خدا استمداد میکنه. و آمنو به توحید صفات، این ایمان دومی است. پس ببینید، آمد ایمان اولی رو گفت، ایمان غیبی است به توحید افعال، بعد اون تقوا موجب می شود که اینها صالح بشوند برای رؤیت افعال حق. حالا ایمان دومه تو آیه، ایمان اول، تقوای اول، ایمان دوم. ایمان اول توحید افعال بود توسط ما که خدا این رو دستور داده، چون خدا هم فعلش در وحدته، یعنی همه کارها رو در یک نظام منسجم و دقیق و هماهنگ خلق کرده و انجام میده. خب حالا میایم به توحید صفات. پس ایمان دوم ایمان به توحید صفات است که صفات خدا مغایر هم نیستند. پس در انسان نمیتواند صفاتی وجود داشته باشد که صفت دیگری رو نفی بکنه. یعنی اگر انسان صفت عطا دارد دیگه صفت بخل نداره، اگر انسان صفت ایمان دارد دیگه صفت کفر نداره، اگر انسان صفت تقوا دارد دیگه صفت معصیت نداره. این میشه توحید صفات. همینطور برید جلو، اگر انسان صفت صله رحم دارد صفت قطع رحم دیگه نداره. حالا اون خیشش هر کاری میخواد بکنه، که در بخش حقوق و اینا اگرتون باشه روی این روابط خیشاوندی اینا خیلی مثال زدن، اصلا نگاه نمی کنه. این وظیفه خودش رو انجام میده. این میشه توحید صفات. پس ایمان دوم ایمان به توحید صفات است که اگر انسان توحید صفات رو نداشته باشد اون توحید افعالش از بین میره. دوباره میگه و عمل و صالحات. حالا این عمل صالح دومی برآمده از اعتقاد و ایمان و رسوخ در توحید صفات، عمل صالح اولی برآمده از اعتقاد و ایمان و رسوخ توحید افعال. حالا این چی کار میکنه این عمل صالح؟ ما یخرجهم عن حجب صفات. اونجا از حجب افعال خارجش میکرد، اینجا از پرده های صفات میبردش بیرون. یعنی یه صفاتی در انسان هست که جلوی حرکت او، جلوی چشم و بصیرت درونی او، جلوی قلب او رو پرده میکشه. قسی القلب میشه، آدم کش میشه، زندان درست میکنه، زندان توسعه میده. از اینجا میاد بیرون، یعنی پرده ها میره بیرون، باز میشه. و یصلحهم لمشاهدت تجلیات الالهیه. اونجا یصلحهم لرؤیت افعال الحق، افعال حق رو رعایت بکنه. اینجا مشاهده تجلیات الهیه است، یعنی در اشیا، در پدیده ها، در انسان ها و در این عمل صالح خودش تجلی یکی از صفات الهی را میبیند. یعنی وقتی راست میگه صفت راستی در خدا در ذات باری رو متجلی میبینه و متجلی میکنه. وقتی حفظ فرج میکنه صفت عفت الهی رو در نظام عالم متجلی میکنه، میبینه. یعنی آثارش رو میبینه تا قیام قیامت. اون وقت چطور میشه؟ بالمحو فیها، توی این تجلی صفات محو میشه. ثم تقوا، حالا میتونه به این تقوای بعدی برسه. از چی تقوا پیشه میکنه بعد از این که محو در تجلی صفات ربوبی میشه؟ بقایا صفاتهم. اونجا چی بود؟ وجتنبو بقایا افعالهم. اینجا اتقاء از بقایا صفاتهم، یعنی اون تتمه صفات رذیله‌ای که در وجودش هست اینا رو دیگه پاک میکنه. این تقوا اونجاست، یعنی مرحله نهایی تزکیه است که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. حالا چی کار میکنه؟ و اتخذ الله وقایتن فی صدور صفاتهی علیهم. بعد خدا رو اونجا وقایه می گرفت در صدور افعال، اینجا خدا را وقایه و محافظ می گیره در صدور صفات، صدور صفات بر دیگران. و آمنو، این ایمان کجاست؟ ایمان سومه تو آیه. و آمنو به توحید ذات. پس توحید افعال ایمان اول، توحید صفات ایمان دوم، توحید ذات ایمان سوم. ثم تقوا، حالا بعد از اینکه به ایمان ذات رسید، یه تقوای خیلی فراتر و بالاتری رو نیاز داره. و اون تقواها یعنی چه؟ یعنی همون وقایه درست کردن، یعنی اینکه محافظت بکند از اون چیزی که به دست آورده. شما میرید یه یخچال میخرید خیلی گرون قیمته، همون وقت که میخرید میگید یه ترانس محافظ برق هم بده که این تولرانس و بالا رفتن پایین اومدن برق این یخچال رو از بین نبره. پس در هر مرحله شما یکی از این ترانسفورماتورها رو میخواید که این عمل شما رو حفظ بکنه و تو میزان نگه داره. تقوای آخر چیه؟ ثم تقوا بقیت ذواتهم. حالا اگر از ذوات، یعنی اینکه انسان خودش رو یه چیزی بداند، از این باید بره بیرون که من هیچم، من دیگه من نیستم، که در این داستان‌های به اصطلاح عشقی ما هم آمده که حالا یادم نیست مال عطار بود در کدام یک بود که از یک محبوبی صحبت میکنه، از یک عاشقی صحبت میکنه، میره در خانه محبوب در میزنه، میگه کیه؟ میگه من. درشو باز نمیکنه، میره باز بر میگرده در میزنه، میگه من. میگه برو. درشو باز نمیکنه، وقتی میاد در میزنه میگه تو. درشو باز میکنه، میگه کیه؟ میگه تو. حالا یکی شدیم، حالا من و تو دیگه نیست، تویی، همه چیز تویی. خب حالا باید که بقیه زوات را بعد از این تقوا بگذاره کنار. و اتخذ الله وقایتا فی وجودهم، حالا خدا را محافظ وجود خودشون میگیره که این وجود دیگه دست خوشه مخاطرات بیرونی نشه. به چی؟ بل فناء المحض، فانی محض در خدا بشه. فانی محض یعنی این که دراویش میگن اینا، نه، فانی محض اونه که هر چه خدا گفته در هر مرحله ای انجام بده، این فانی محض، یعنی این خداست. ول استهلاک فی عین ذات، و در عین ذات الهی مستهلک بشه. و احسنو به شهود تفصیل فی عین الجمع، یعنی در حالی که به اون توحید رسیده و مجتمع شده و یکی شده، حالا بتواند احسان بکند به شهود تفصیلی، یعنی جدا جدا هم بتواند اجزاء عالم رو ببیند و عمل تفکیکی نسبت به آنها داشته باشد. یعنی در عین این که شما، من مثالهای مادی براتون بزنم که روشن بشه، در عین این که شما به وحدت عالم و وحدت وجود از این با، نه وحدت وجود که من عین خدام، درختم عین خداست اینا، نه، یعنی اینکه وجود تمام پدیده های عالم برآمده از یک واحد است و اون خداست، اما اینا عین اون نیستن. حالا این رو بهش میگن عین الجمع، حکما بهش میگن عین الجمع، یعنی در عین اینکه این وحدت و این جمع وجود دارد، انسان بتواند به عین تفصیل، یعنی جدا جدا، تفصیل یعنی جدا کردن، فصل فصلش بکنه، به عین فصل هم پدیده های عالم رو ببیند، یعنی بداند که از هر یک از این پدیده ها در کجا استفاده بکنه. وقت اونجاست که اون احکام میاد، اسراف نباید باشه، تبذیر نباید باشه، خیانت نباید باشه، بخل نباید باشه، و الا نمیتواند به عین شهود تفصیلی به پدیده ها نگاه بکنه. بعد چی میخواد؟ بل استقامه، پایداری میخواد. کجا باید پایداری بکنه؟ فل بقا، یعنی تا اینجا توی دنیا باقی است باید پایداری بکنه. این پایداری از کجا اومده و این بقا؟ بعد الفنا، این در ذات الهی فانی شد، یعنی پذیرفت که آنچه که خدا به او گفته است انجام بده انجام میده عینش رو، بی آنکه از خودش نظری بدهد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنی را نمیرسد که هرگاه خدا و رسول فرمانی صادر بکنند از پیش خودش نظر خاصی داشته باشد. این میشه فانی. والله يحب المحسنين. ببینید احسان رو کجا آورده؟ والله يحب المحسنين. محسن که المشاهدين للوحده في عين الكسره، کسانی که وحدت ذات الهی را در پاره پاره های عالم میبینند. المراعین لحقوق تفاصیل، و جز جز و پاره پاره هایی را که مشاهده میکنند که مخلوق اون ذات واحد باری هستند، حق تفصیلی اونها رو ادا میکنند. مثلا این ببینید، بدن یه واحده. شما این رو میگید بدن من، وجود من، من اینا رو بهش میگید. اما چشم شما یه حق تفصیلی داره، وقتی ضعیف شد عینک میخواد، دارو میخواد، نمیدونم ویتامین آ میخواد. دندان شما یه حق تفصیلی داره، نمیتوانید حق تفصیلی دندان رو به دست بدید. مثلا وقتی دندونتون درد میکنه برید النگو برای دستتون بخرید. بله دندونم درد میکنه، النگو براش میخرم بعد دستم. یا مثلا چشمتون درد میکنه گوشواره برای گوشتون بخرید، یا مثلا بینیتون زخمه بری سرتون اصلاح بکنید. این باید تناسب داشته باشه. یعنی حقوق تفصیلی اجزاء عالم باید به تفصیل مراعات بشه، جدا جدا فی عین الجمع، در عین حالی که این بدن یک مجموعه است. این چطوری میشه؟ بالوجود الحقانی، وقتی که انسان در وجود حقانی قرار گرفت، یعنی حقیقت وجودی خودش رو دریافت که این چه حقیقتیست، حقیقت وجودی عالم رو دریافت، حقیقت وجودی ذات باری رو دریافت. این هم از بیان ابن عربی. نمیدونم حالا حداقل فکرم توی ترجمه میتوانم این آیه رو بیان بکنم. پس ببینید قرآن خیلی باید روش فکر بشه، خیلی، و حتما آیندگان ما بیش از این دسترسی خواهند داشت به مفاهیمی که شاید کشف نشده باشه. در یک داستانی هست اوائل دفتر سوم، عنوانش هست رجوع به حکایت خواجه و روستایی، متناسب است با این بحثی که داشتیم تا حالا. 12 جلسه روی ایمان، تقوا، عمل صالح صحبت شد، نتیجه گیریش بیان ابن عربی و این ابیاتی که از مولانا براتون میخونم. خیلی معنا نمی کنم. تو روا داری که آیم سوی ده؟ ده کجاست؟ یه خراب است. ده صفات ویران و درهم برهم انسان است، و شهر انسانی است که صفات خود را به شکل ساختمانهای زیبا بر سر هم برافراشته است. این تفاوت ده و شهر از دیدگاه مولانا. تو روا داری که آیم سوی ده؟ تا در ابرو افکنت سلطان گره؟ یعنی اگر کسی رفت به سوی ده، به سوی ویرانی و خرابی و فرو افتادگی صفات، سلطان بر روی او اخم می کند، رو ترش می کند، بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم؟ خودم زنده به گور باید بکنم در برابر خشم الهی. اگر من شهر را رها کنم و به سوی ده روم، باید خودم را زنده به گور کنم. زین نمط او صد بهانه باز گفت، حیله ها با حکم حق نفتاد جفت. حیله‌گری با حکم حق جفت و جور نمیشه، اینو بدونیم. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. بعضی از نسخه هم هیچ هست داره، هر دو درست. چون گریزد این زمین از آسمان، همونطوری که این زمین نمیتواند از آسمان بگریزد و پیوسته نیازمند باران است تا بروید و برویاند، این زمین ما چگونه از آسمان ذات الهی گریزان بشود؟ چون کند او خیش را از وی نهان؟ مگه میشه؟ هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نی مفر دارد نه چاره نی کمین. انسان نمیتونه ازش فرار بکنه، همینطوری که زمین نمیتونه از باران فرار بکنه. آتش از خورشید میبارد بر او، او به پیش آتشش بنهاده رو. با اینکه آتش میبارد، روش زمین به طرف آتش کرده میشه. گریزی ندارم، باید آتش رو تحملش بکنم، هیچ گریزی نیست. ور همی طوفان کند باران بر او، شهرها را میکند ویران بر او. او شده تسلیم او ایوب وار، که اسیرم هر چه میخواهی ببار، که اسیرم هر چه میخواهی ببار. ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی حسب از وی رو متاب. به آیات 11 فاطر، 5 حج، 20 روم، 67 غافر که همه خلقت انسان از تراب رو گفتن، برید مراجعه بکن. بین که اندر خاک تخمی کاشتم، کرد خاکی و منش افراشتم. بعضی نسخه هم گشت خاکی و منش افراشت. یعنی اگر که این وجود انسان انقدر ذلیل و خاکی بشود، مثل تخمه‌ای که در زمین فرو میبرد انسان، اما خدا میگوید که حالا سبز شو، منش افراشت. حالا بیا نگاه با، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلم. تا میرسه به اونجا که یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. منش افراشتم، منم. حمله دیگر تو خاکی پیشه گیر. در یه حمله دیگر باز دوباره باید خاک بشی، یا یه دوره حیات رو زیست میکنی دوباره میره توی خاک. همون درختی که سبز شد برگاش میریزه، دوباره در زمین میره، دوباره خاک میشه، دوباره سبز میشه. تا کنم بر جمله میرانت امیر، اگر حالا یک بار دیگه مردی، از نما مردم ز نامی سر زدم، یه بار دیگه اون وقت من تو رو میر میرانت میکنم، امیر امیران. آب از بالا به پستی در شود، آنگه از پستی به بالا در رود. میاد میره توی زمین، میره توی درخت، میره توی گیاه و حالا سر بالا میره. حالا که عامل رویانندگی است، سر بالا. پس تو هم ای انسان اگر میخواهی باید بعد از فروتنی، بعد از رفتن در دل خاک و فنای کامل، اون وقت سر بالا، اون وقت میگه انا لله و انا الیه راجعون. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن آن خوشه چالاک شد، دانه هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآرد از دفین. اصل نعمتها ز گردون تا به خاک زیر آمد، شد غذای جان پاک. ببینید دقیقا تفسیر همین آیه است، شد غذای جان پاک از تواضع، چون ز گردون شد به زیر، گشت جزو آدمی حی دلیر. اومد داخل آدم شد، همون گندم شد داخل آدم، میوه شد داخل آدم، پس صفات آدمی شد آن جماد، بر فراز عرش پران گشت شاد. حالا گندمی که داره با وجود انسان به سوی خدا پرواز میکنه، دیگه گندم نیست. که از جهان، اونجایی که میگه علمنا منطق الطیر، به ما منطق پرواز آموخته شده است. که از جهان زنده ز اول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شدیم، جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان که نا الیه راجعون. ذکر و تسبیحات اجزاء نهان، قلقلی افکند اندر آسمان. انا لله و انا الیه راجعون 156 بقره است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.